لحظه هاتون سرشار از موفقیت و سربلندی. از پخش رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. دعوت میکنیم شنونده برنامه چالش باشید در این لحظه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. بازار خودرو این روزا حال و روز خوشی نداره و بازار دچار یه جورایی بگیم خودمدیریتی شده. دلالبازی وجود داره و خودرو سازام دل به فروش فوری خودروها بستن تا بازار مدیریت بشه. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در این برنامه درباره رها شدن بازار خود رو به حال خود و سکوت محض دولت صحبت می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمانان برنامه امروز چالش، جناب آقای مهندس حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، جناب آقای مهندس مازیار بیگلو، دبیر محترم انجمن قطعه سازان، و منتظریم آقای مهندس مهدی دادفر، دبیر محترم انجمن وارد کنندگان خودرو هم به ما بپیوندند. آقای مهندس کریمی، خدمت شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما جناب راسخ، همکاران محترمتون، همینطور آقای بیگلو دوست عزیزمون و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم آقای مهندس بیگلو. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم از
ارادت دارم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت شما و همه بزرگواران، جناب آقای مهندس کریمی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. دعوت میکنم به ابتدا گزارشی رو بشنوید. حاوی نکاتی است درباره بازار خودرو که در ادامه برنامه به محورهای مهم این گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
صنعت خودروسازی ایران، صنعتی با بیش از نیم قرن سابقه 25 میلیارد دلاری در سال. صنعتی که با تولید 1,600,000 خودرو در سال از نظر کمی به جایگاه مناسبی در میان خودروسازان جهان دست یافته است. منصور معظمی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
رنکینگ ما بین 14 و 15 خواهیم بود. یعنی اینه که ما جزو خودروسازان بزرگ جهان هستیم.
با این حال صنعت خودروسازی ایران از نظر کیفیت هنوز مشتریان را راضی نمی کند. محمد شریعت مداری، وزیر سابق صنعت معدن و تجارت:
من فکر می‌کنم پاسخ مردم به ما پاسخ خیلی خوبی نیست. تقاضاهای ما رو جواب میدن، ما عرضه میکنیم در بازار، هر چه خودمون بهتر باشه بیشتر، ولی همه اون چیزی که تولید میکنیم و مردم دارن خریداری میکنن، نشون میده که بالاخره نیازشون داریم تامین میکنیم. اما باید هیچ وقت فاصله خودمون با نقطه مطلوب فراموش نکنیم.
رئیس سازمان توسعه و بازسازی صنایع ایران میگوید صنعت خودرو 3% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و این صنعت یکی از پیشرانه‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین 1500 شرکت قطعه ساز در کشور فعالند و قطعه سازان ما اخیراً 13 قرارداد صادرات با خودروسازان خارجی منعقد کردند. با این حال هم مسئولین و هم مردم از کیفیت خودرو راضی نیستند. این روزها هم که شاهد افزایش شدید قیمت خودرو هستیم. رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع مجلس:
اون چیزی که اتفاق افتاده امروز در بازار خودروی ما به نظر میرسه محصول یک انحصار و مافیاست که ما در صنعت خودرومون داریم. وقتی در یه صنعتی انحصار شکل میگیره، این انحصار باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری میشه. ما اون چیزی که امروز در بازار خودرو شاهدش هستیم محصول یک سوء مدیریت عمیق و یک سوء مدیریت سطحی هستیم. سوء مدیریت عمیق از سالهای گذشته در این صنعت شکل گرفته. سوء مدیریت سطحی امروز هم برجسته شده. شده بر اساس تحلیلی که از ماهای گذشته از شرایط آینده داشتن، خودروسازهای ما خودرو به بازار ارائه نکردند و اون هدفی که دنبالش بودن به عنوان افزایش قیمت میخوان از این روش بهش برسن.
به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ما به تفاوت افزایش قیمت‌ها توسط خودروسازان باید به خزانه ریخته شود.
بعضیا فکر میکنن که خودروساز اینو گرون کنه به نفعشه. ما یه قیمت محاسباتی داریم، سازمان حمایت اینو بر اساس مدارک و ضوابطی که خودش داره، مدارک اینا رو میبینه و مشخص میکنه که مثال هر خودروی قیمتش چی باید باشه، با یه سود مثلا کمی. بازار خب الان به علت اینکه تقاضا بیشتره یا به هر دلیل قیمتش متفاوت با قیمت محاسباتیه، ما اومدیم این رو یه مصوبه دادیم، گفتیم ما این ما با تفاوت رو خودروساز باید بریزه به حساب خزانه، یعنی خودش زینف نباشه که انگیزه داشته باشه قیمت رو بالا نگه داره. از دیروز هم عرضه فوری رو بیشتر کردن، چون ما یه بحث هم داریم که بحث تعهداتمونه که در ماهای گذشته روی اینا بیشتر البته صحبت شده. الان بنابراین شد که عرضه فوری رو تا عید مرتب عرضه کنن و یقینا قیمتی که اینا دادن الان خب 47 تومن که نیست به قول شما، پایین تر از اونه و این قیمت حتما میاد پایین و ما نهایتاً بنابراین اینه که روی اون قیمت محاسباتی بیاییم. پراید مثلا به من یه نمونه، قاعدتا اون قیمتی که باید در ماهای آتی ما بهش برسیم قیمت محاسباتی الان 34 تومنه، ما به این قیمت عرضه نمی کنم. این چون قیمت بازار عرضه میکنم، چون اینجا یه بحث هم هست که ما نباید اجازه بدیم دلالا بیان ورود کنن. یعنی الان هم این قیمتی که میدن، اون توضیحی هم که در مورد قیمت من دادم به خاطر همین بود که نه خودروساز تو این زینفه، نه ما اجازه بدیم دلال بیاد، این دلالی تو اینجا رایج بشه. با افزایش تیراژ و عرضه مداوم حتما این قیمت ها میاد.
اما یکی از مشکلات امروز صنعت خودرو ایران دولتی بودن آن است، موضوعی که توسعه کیفی این صنعت را با مشکل مواجه کرده. هاشم یکزاره، مدیر عامل ایران خودرو:
مطمئن باشید اگر این صنایع به بخش خصوصی واگذار بشه، هم کارآمدتر خواهد بود، هم محصولاتی که تولید میکنه حضورش در صحنه های جهانی، با توجه به اینکه به هر حال نمیتونیم انکار بکنیم که به هر حال بخش خصوصی دسترسیاش، اون حالت تحرکش بیشتر از شرکت‌های دولتی هستش، اتفاقای خوبی برای صنعت خودرو اتفاق خواهد افتاد.
تولید مشترک هم هر چند پای خودروسازان خارجی را به بازار ایران باز کرده، اما به نظر می‌رسد در انتخاب این شرکا هم کیفیت اولویت نبوده. محسن جهرودی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا:
تمرکز ما بر روی خودروسازهای بیشتر اروپایی است. ما اگر اول بتونیم به هر حال با اونها کنار بیایم و اونها شرایط ما رو بپذیرن، خصوصا در زمینه تولید داخل نمودن قطعاتش، یقینا جزء پرایوریتی اول ما و اولویت‌های اول ما خودروسازان اروپایی خواهند بود.
یکی دیگر از مشکلات صنعت خودروسازی ایران متکی بودن به بازار انحصاری داخلی و عدم ارتباط مؤثر با بازارهای بین‌المللی است. بهزاد اعتمادی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:
هیچ کشوری، هیچ شرکت سازنده‌ای فقط در فضای کشور خودش نمیتونه ارتقا پیدا بکنه، حتما باید وصل بشه به شبکه جهانی که به این ترتیب با تعویض خودروها، با تعویض نوع خودرو، قطع سازها اون توان رو دارن که خودشون رو حفظ بکنن.
حالا در شرایطی که با این قیمت‌های سرسام‌آور توان و قدرت خرید مردم از دست رفته، باید دید دولت مردان چه فکری به حال بازار افسار گسیخته خودرو می‌کنند. در برنامه چالش امروز با حضور کارشناسان صنعت خودرو به بررسی موانع پیش روی این صنعت می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
آقای مهندس کریمی، بازار خودرو شاید توی هفته ده روز گذشته نوسانات خیلی عجیب و غریبی پیدا کرده. پیشتر وقتی از خودرو صحبت می‌کردیم، مثلا سالهای 90-91، حالا ما خیلی عقب‌تر نمی‌ریم، حتی اعتراض رئیس جمهور وقت رو هم داشت که آقا کیلوی چند حساب میکنید که این قیمت میشه؟ پراید مثلا 6-7 میلیون تومانی ظرف دو سال به هلوش 17-18 میلیون هم رسید، از مثلا 11-12 میلیون به 17-18 میلیون هم رسید تا دولت 11 هم. و این نوسانات ارزی که حجم عظیم نقدینگی رو سوق داد به سمت بازارهایی که به اندک بهانه‌ای میشد که این تغییر داشت اتفاق بیفته. تحریم آمریکا هم علیه قطعات خودرو که یه جورایی بگیم پاشنه آشیل صنعت خودرو محسوب بشد، یه جورایی ضربه دیگری هم به این صنعت وارد کرد. اما قبل از اینکه تحریم‌ها اتفاق بیفته، خودروسازان تلاش کردن قطعاتی رو که نمیتونستن بسازن یا هزینه تولید اون توسط قطعه سازان ما بالاتر از حد متعارف بود رو وارد کنند. و دیدیم که با آغاز تحریم قطعات خودرو، اون تاریخی که آمریکایی‌ها اعلام کرده بودند، ما دیدیم قیمت خودرو هم مثل دلار، مثل سکه، مثل حتی مسکن دچار نوسانات عجیب و غریب شد. حالا مسکن یه ویژگی داره، چون تماما تقریبا بخش خصوصی است، تا یه حدی بالا میره، وقتی تقاضا دیگه جواب نده و کسی نتونه اونو بخره، خود به خود دچار رکود میشه. اما بازار خودرو اینگونه نیست. بازار خودرو اگر مصرف کننده نهایی یا اند یوزر نداشته باشه، حتما یه عده میان ورود میکنن برای اینکه سودهای هنگفت از اون رو به جیب بزنن، یا شاید مصرف کننده نهایی هم نباشن. سوال اینجاست که این نوسانات ناگهانی بالای 11 تا 12 میلیونی که مثلا روی خودروی پراید اتفاق افتاده از کجا ناشی شده؟ اونم ظرف کمتر از 10 روز.
جناب راسخ، من یه موضوع در واقع مهمی رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم خدمتتون ارائه کنم. ببینید، صنعت خودرو صرف نظر از اینکه مالکیت دولتی دارد یا مالکیت خصوصی دارد،
بله،
به لحاظ تاریخی شرایط پرفراز و نشیبی رو طی کرده و در این شرایط پرفراز و نشیب تبدیل شده در حال حاضر به یکی از صنایع اصلی و پیشران در واقع سایر صنایع. منتها بعضی از مزیت‌های این صنعت متأسفانه به دلیل اینکه نفوذ خودرو در بین لایه‌های اجتماع بسیار زیاد هست و مردم در واقع توقع زیادی از این صنعت با توجه به پیشینش دارند، بسیار مورد نقده. به همین دلیل بسیاری از مزیت‌هاش در واقع نادیده گرفته میشه. خب ما تا قبل از تحریم‌های جدید که تحریم‌های بسیار در واقع سرسختانه‌ای هم هست، من توضیح میدم،
بله،
همواره نقدهایی به صنعت خودرو وارد بوده. اینکه مدیریت دولتی در این صنعت حاکم هست، اینکه بهره‌وری در این صنعت بسیار پایین هست، اینکه در طی در واقع 4 دهه بعد از انقلاب و حالا یکی دو دهه هم قبل از انقلاب نتوانسته به درستی مسیر توسعه رو پیدا بکنه و آنچه که در واقع استحقاق مردم کشور ما هست، تولید خودروهایی در کلاس در واقع جهانی برسد، شکی نیست. ولی واقعیت اینه که در کنار این نقدهایی که در گذشته وجود داشته و الان هم هنوز وجود داره، اتفاقات جدیدی افتاده که نمیشه نادیده گرفت. یعنی ما نمیتونیم اتفاقات جدید رو چشم‌پوشی کنیم به دلیل نقدهایی که از گذشته و در طول تاریخ به صنعت خودروسازیمون داشتیم. چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، ما یه دوره تحریم رو سپری کردیم،
بله،
و واقعا فکر میکردیم که تحریم ها بسیار جدی است، ولی در این دوره تحریم هایی رو شاهد هستیم که در واقع همه کسانی که در صنعت خودروسازی دستی دارن و حتی در واردات میتونن در واقع تایید کنن عرایض بنده رو، که واقعا گرچه به لحاظ حقوقی تحریم های جدید به شدت تحریم های گذشته نیست، ولی جدیت توی اجرای تحریم های جدید بسیار زیاد هست. یعنی امریکایی ها، من اینجوری رصد میکنم که کشور به کشور و شرکت به شرکت در واقع حرکت میکنن، مذاکره میکنن و اجازه تعامل در حوزه مالی، بانک و صنعت خودرو و حالا نفت که در واقع بحث جدایی است رو با جمهوری اسلامی نمیدند. و واقعا شما ببینید تو تحریم‌های اول چینی‌ها دور گرفتن و توی در واقع بازار ایران و صنعت خودرو ایران نفوذ خوبی داشتن، ولی متاسفانه تو این تحریم‌ها می‌بینیم که چنان به کشورهای، به شرکت‌های چینی فشار وارد شده. طبیعی هم هست، اونا رقمی بین 450 تا 500 میلیارد دلار تجارتشون با در واقع امریکایی هاست و حتی فراتر از اون فکر میکنم فروششون به ایالات متحده است، در حالی که چینی ها با ما یه رقمی در حدود 30 و چند میلیارد دلار ارتباط مالی و در واقع تجارت دارن،
که همش هم صنعت خودرو نیست.
بله بله، بخشش صنعت خودرو.
بله.
و اونها رو وادار کردن به اینکه حتی اونها هم از صنعت خودروی ما در واقع خارج بشن. ما الان با در واقع شرکت‌های چینی هم مشکل داریم. بنابراین توی یک همچین موقعیتی که فشار تحریم‌ها مضاعف هست، ارتباطات در واقع فنی و مالی صنعت خودرو با تمامی کشورهای دنیا تقریبا قطع هست و صنعت خودرو در یک محیط ایزوله در واقع دست و پا میزنه، این یک طرف قضیه هست. طرف دیگه کلیت اقتصاد هست. واقعیت اینه که مردم تصور میکنن سال 98 سال سخت تری باید باشه، به خاطر اینکه در واقع یک تورم انتظاری رو پیش بینی میکنن، به دلیل اینکه در واقع تصور بر این هستش که درآمدهای کشور محدود شده، بنابراین قطعاً شرایط اقتصادی در سال 98 به شدت و به مراتب شدیدتر از این خواهد بود. از سوی دیگر ما میبینیم که یک نقدینگی افسارگسیخته‌ای در اختیار بخشی از در واقع لایه‌های جامعه است که خیلی هاشون هم من میتونم بگم صنف در واقع دلالن. خب خیلی هاشون هم مردم عادی هستن که در واقع در نظر دارن که ارزش پول خودشون رو سیف کنن. وقتی یه همچین پارامترهایی رو کنار هم میذاریم، میبینیم که در مقایسه با سایر کالاها حتی صنعت خودروی ما به نظر من به خاطر که در واقع ریشه های عمیق‌تری داره و در واقع داشته های بیشتری داره نسبت به سایر صنایع تونسته دووم بیاره. یعنی بخشی از این آشفتگی در بازار امروز که مورد سوال حضرت عالی هست در واقع برمیگرده به همین سه دلیلی که عرض کردم. یک، پیشینه تاریخی صنعت خودرو و نقدهایی که به اون وارده، تحریم هایی که در واقع بسیار شرایط سختی رو برای این صنعت ایجاد کرده، و سومیش کلیت اقتصاد و در واقع مباحثی که تو این حوزه می گنجه.
خیلی متشکرم از شما آقای مانس بگلو. من قبل از آغاز گفتگو با آقای بگلو اعلام کنم که در دقایق نخستین صحبت‌های آقای مانس کریمی، آقای مانس مهدی دادفر دبیر محترم انجمن وارد کنندگان خودرو هم به ما پیوستن. من همجا باشون سلام علیک بکنم. آقای دادفر خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، میهمانان گرامیتون و همچنین شنوندگان بزرگوارتون که وقتشون رو به ما دادن در مورد خودرو دوباره صحبت کنیم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. آقای منسبگرو، شما دبیر انجمن قطعه سازان هستید. در کنار نقدهایی که آقای کریمی به نوعی از صنعت خودرو مطرح کردن، حوزه اقتصاد کلان ما، تحریم ها و انتظاراتی که از این صنعت میشه، از قطعه سازان انتظار بیشتری میره. اینکه ما اگر بگیم در صنعت خودروی ما 50,000 نفر 100,000 نفر مشغول فعالیت باشن، حالا عددی بیشتر عددی کمتر که بیشتر از این نمیتونه باشه، بین 50,000 تا 70,000 نفر، شاید ایشی نزدیک به 1,000,000 نفر نزدیک به این رقم تو صنعت قطعه سازی ما مشغول فعالیت هستن. اما همواره این نگاه به قطعه سازان بوده که مثل خانواده‌ای که نمیتونه بره دریای شمال و دریای آزاد رو ببینه با ماهی‌های زیبا و طبیعت زیبا، یه آکواریومی تو خونش میزنه، چند تا ماهی مینیاتوری هم داخلش میندازه و میگه اگه من نمیتونم به آب‌های آزاد سری بزنم، حداقل نمونه اون رو تو خونه خودم داشته باشم. درباره قطعه سازان این گفته میشه که قطعه سازان مثل یک آکواریومی ایجاد شدند برای که نیاز صنعت خودروی خودمون رو تأمین کنن و نه نیازی فراتر از مرزهای خودمون رو، به نوعی که قطعه سازان ما بتونن حتی تجارت هم بکنن، حتی صادرات هم بکنن. البته هستن قطعه سازانی که با شرکت‌های بزرگی مثل بوش آلمان دارن کار میکنن، این رو نمیشه انکار کرد. اما قطعه سازی ما در واقع مثل یک در واقع گیاه مینیاتوری ایجاد شد و به وجود اومد که فقط مختص تولیدات داخلی خودمون باشه و نه فضای بیشتر از این. اقتصاد کلان و نوسانات اقتصاد کلان هم البته به این دامن زد، اینکه هزینه تولید در کشور ما همیشه بالا بوده، بخشش به دلیل بیماری هلندی، به دلیل وابستگی ما به درآمدهای نفتی، همواره هزینه تولید کشور ما بالا بوده از جمله قطعه سازی. خب یه بخشش نمیتونیم صنعت قطعه سازی مقصر بدونیم چون فضای اقتصاد کلان ما اینو بهش دامن میزنه، و و یه بخشش همین است که قطعه سازان اون تلاش لازم رو نکردن که از انحصار تولید برای خود فراتر برن. این نقد چقدر وارده به قطعه سازی ما آقای
بهنام؟ اولا که خیلی ممنون که جواب سوال خودتون زحمت کشتین در سوال مستتر کردید. بله، بخش اعظم قطعه سازی ما، تقریبا میتونم بگم تمام قطعه سازی ما در سطح اقتصاد خرد هستن و بنابراین تاثیرپذیرن از اقتصاد کلان. منتها من اجازه بدیم با دو تا مثال نقض کنم حالا این انتقادات رو. ببینید، یکی این که فرض بفرمایید که قطعه سازان ما قطعه سازانی بودن که فقط قرار بوده نیاز داخلی رو تامین کنن برای سطح خودروهای، حالا چه از نظر کیفی چه از نظر اقتصادی، برای سطح خودروهای قطعه بدن که در داخل تولید میشن.
بله.
سوال من اینه که بس چه جوری مثلا قطعه سازان ما تونستن با رنو به این راحتی کار کنن؟ ما روزی که رنو داشت ایران رو ترین کرد، یک چیزی قریب به بیش از 100 قطعه ساز داشتیم که داشتن برای رنو تامین قطعه میکردن. خیلی هاشون همین الان هم هنوز دارن برای رنو جهانی تامین قطعه میکنن و ادامه میدن.
یعنی صادر میکنن؟
بله بله، صادرات داریم. به برزیل صادرات داریم، به فرانسه صادرات داریم، بازار بسیار خوبی تو روسیه داریم، روی کالاهای مختلف رو قطعات مختلف عرض میکنیم اینها.
درست.
یا حتی
بخش قطعات حساس صنعت،
بله بله، قطعات های تک هست،
مثلا سنسور فرض خودرو هم،
خیر قطعات الکترونیکی اگر منظور شما هستش، همچین چیزی نیستش. حالا اون هم مسائل خودشو داره معرض میکنه،
چون یه خودرو قطعات مختلفی داره. مثلا فکر کنید یه خودرو اگه مثلا 10000 قطعه داشته باشه، به عنوان مثال مثلا 9990 تا شما تولید میکنیم، 10 تاش که یه دفعه قیمت اساسی رو خودرو داره نمیتونیم تولید بکنیم.
این رو قیمت من با تقسیم بندی تو موافق نیستم، چون میتونم بگم تو آی پی آی سهم خوبی رو الان برای صادرات داریم انجام میدیم. متو ارزمی هست. ببین، اگه قطعه ساز ما ناتوان بود، اگر قابلیت تولید قطعات در سطح کیفیت جهانی نداشت، نمیتونست با رنو کار بکنه، نمیتونست با پژو کار بکنه. پژو روزی که برگشت بعد از تصویب برجام، برگشت تو این کشور، به سرعت قرارداد بس با تعداد کثیری از قطعه سازان. اتفاقا هم قرار بود خودروی مثل 2008 یا 301 یا 208 تولید بکنه که خودروی روز اروپا است. پس توانمندی اول این که در قطعه سازا وجود داره. مورد دو این که ما داریم صادرات انجام میدیم. باز اگر نمیتوانستیم صادرات انجام بدیم، گفتم که بله، حرف شما متین هستش که ما قطعه سازامون ممکنه ناتوانی هایی داشته باشن یا کمبوت هایی داشته باشن. مورد سوم که میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید توی تحریم های جدید، آقای مهندس کرمی هم فرمودن، توی تحریم های جدید اتفاقا صنعت قطعه سازی ما اومده هدف قرار گرفته بیش از خودرو سازی. ببین الان توی متن تحریم ها شما میدونی که واردات خودرو تحریم نشده.
بله.
یعنی شما میتونید خودرو رو وارد کنید، یا واردات اسپیر پارت یا به عبارت فارسیش لوازم یدکی خودرو تحریم نشده.
بله.
اما آن چیزی که قرار است در صنعت قطعه سازی منتج به تولید خودرو بشود تحریم شده است. یعنی دوستانی هم که تحریم میکردن، خیلی رو بگیرن، دشمنانی که تحریم میکردن، بله، خیلی دقیق میدونستن که باید کجا رو هدف بگیرن. این بحث اشتغالی که شما میفرمایید، یه مقدارم شاید بگم اونقدر ما در موردش صحبت کردیم، گاهی اوقات سایر منتقدین میگن که آقا شما از این اشتغال دارین سوء استفاده میکنین. نه، سوء استفاده نمیکنین. بالاخره این صنعت 550,000 نفر شاغل توش هستن.
بله.
اگر کسی میتونه، ما مخلص شما هستیم، در صنعت رو تعطیل میکنیم، بیاین ایجاد کنیم 550,000 تا رو.
یعنی با فرموشی جناب عالی آقای مسپگلو، بعد بلبلان بعد بر شاخسارها بخوانند، هوای بهاری در زمستان بایستی بر ما بوزه. یعنی نبایستی خودروساز گلایه بکنه از اینکه من قطعه ندارم یا وارد کردم تو گمرک مونده و خیلی اتفاقات دیگه. اگه واقعا ما میتونیم صادرات کنیم، پس میتونیم همون رو هم استفاده کنیم، خودرو رو تولید کنیم و به بازار بدیم با این قیمت‌های نجومی رو مدن خوزه خودرو نبینیم.
جناب راستا ببینید، اتفاقی افتاده، من همیشه میگم صنعت خودرو سازی رو وقتی می‌خوایم ببینیم به عنوان مصرف کننده، باید سه لایه تو این صنعت ببینیم.
بله.
خود خودرو سازیه، پشت سرش قطعه سازیه، پشت سرش تولید کنندگان مواد اولیه است.
بله.
ما این رو فراموش نکنیم که مثلا مثال میزنم، در شرکتی مثل BMW بیش از 60% قطعاتش داره از خارج از آلمان وارد میشه. حالا ما میخوایم بگیم مثلا BMW یک شرکت آلمانی نیست یا خودرو آلمانی محسوب نمیشه.
از من چیز دیگریش داره.
عرضم همینه. ببینید، ما خیلی از معضلاتی که داریم، بحث اول از همه بحث کمبود یک سری از مواد اولیه هست. مثل باز من میگم، این مثال ها واقعا تکراری شده، ما توی برنامه دیگه هم خدمتتون بودیم با آقای مهندس پیر محمدی. من پلی‌آمید رو مثال میزنم. ما تولید کننده نفت هستیم در این کشور، ولی پلی‌آمید نمیتونیم تولید کنیم. پلی‌آمید یکی از مهمترین پلیمرهای مورد استفاده در قطعه سازی و متعاقبا خودروسازی است. خب اینو این که اصلا وظیفه صنعت قطعه سازی و خودروسازی نیست که برن پالایشگاه بزنن.
پتروشیمی، بله.
یا مثلا در مورد آلیاژ های بسیار زیادی از آلومینیوم، ما بسیار فقیر هستیم در تولید انواع آلومینیوم. آلومینیوم که فقط یک آلیاژ نیست، هزاران هزار آلیاژ داره. ما واقعا شاید به اندازه 30 تا 40 تاشو بیشتر نتونیم تو این کشور، باید بقیه رو وارد بکنیم. وقتی تمام این اتفاقات، تمام این بی‌ثباتی ها میفته، قیمت ارز رو میان افزایش میدن. بعد من دیدم یکی از همکاران شما آقای دلاوری توی برنامه‌ای داشت پیروز میگفت آقا ارز میشه 18,000 تومان، شما گرون میکنین ارز. نه قربان، ما سال پیش همین موقع در همین شرایط ارز رو تهیه میکنیم با قیمت 3,700 تومان، فروردین ماه اومدن گفتن 4,200 تومان، مرداد ماه شد 8,500 تومان، امروز که در خدمت شما ایم یه چیزی حدود 9,500 تومانه.
بله،
این رو رهاز نمی‌کنه که ما هیچ وقت از اون ارز 18000 تومانی استفاده نکردیم. باز نگرانی ما ارز نیست جناب راسته خودی. ما اونقدر خودکفا هستیم، اونقدر سطح خودکفاییمون بالا هست که بتونیم ارز رو مدیریت کنیم. متأسفانه چیزی که به مردم گفته نمیشه این هستش که مبنای محاسبه قیمت مواد اولیه داخلی ما ارز هست. یعنی فولاد مبارکه اگر قرار هست آهنشو بفروشه کیلو 1 دلار، سال پیش همین موقع 1,3700 تومانی با ما حساب میکرد، الان داره 1,8500 تومانی با ما حساب میکنه. چرا این رو نمیدیم؟ ما که ارزمون، مصرفمون زیر 20% هست از کل نیاز تولیدمون. ولی عملا وقتی مس ما، آلومینیوم ما، محصولات پتروشیمی ما، فولاد ما، همه اینا میاد بر مبنای ارز حساب میشه، در کجای دنیا شما سراغ دارید تولیدی اینطوری اتفاق بیفته که ظرف یک سال شما 151%، یعنی 2.5 برابر قیمت مواد اولیه‌تون بره بالا؟ وقتی این نابسامانی اتفاق میفته، قطع ساز هر آنچه که در چنته داره میذاره برای اینکه بتونه سرمایه نقدینگیشو تامین بکنه، بتونه برای اینکه حقوق کارگرشو بده. این میشه که ما در بخش‌های مثل بخش‌های ماشینکاری، پرسکاری، تزریق پلاستیک ها، ساخت لاستیک ها بسیار توانمندیم. میدونین ما تریم داخلی یا مثلا بدنه خودرو کامل در ایران داریم تولید میکنیم، هیچ مشکلی نداریم روش. ولی وقتی وارد قطعات الکترونیکی میشیم که باید تکنولوژی رو فراهم بکنیم، نه میتونیم اون تکنولوژی به دلیل تحریم ها بخریم، نه آهی در بساط مونده، نه واقعا تاب و توانی برای قطع ساز مونده که بخواد این پول رو بیاد سرمایه گذاری بکنه روی واحدهای تخصیص توسعه، روی واحد آرندیش که بتونه توسعه پیدا کنه. ببینید، ما باز هم تاکید میکنیم ثبات برای ما از همه چیز بهتره. ای کاش یه روزی بشه دولت بیاد 2 سال 3 سال هیچ قانونی صادر نکنه. ما مشکلمون الان تو این چند ماه اخیر این بوده. یه روز اومدن گفتن ارز رو فقط تک نرخی 4200 تومانی، به 4 ماه نکشوندن گفتن 8500 تومان، بعد گفتن حالا با این شرایط بگیریم. ببین، شما یه مثال خیلی خوبی زدید، چرا ما تو تحریم ها به این روز افتادیم؟ اتفاقا ما پیش بینی می‌کردیم، انجمن قطع سازان، خود خودروسازان پیش بینی می‌کردن که تحریم ها بسیار قوی باشه. قطع سازان و خودروسازان رفتن با مشقت بسیار قطعات مورد نیازشون رو تا قبل از تیر ماه و مرداد ماه آوردن گذاشتن تو گمرک این کشور. بنز تقریبا مصرف 1 سال هممون قطع آوردیم، چون واقعا میگم مصرف ارزی نداشتیم، میدونستیم میتونیم اینو نقدینگیشو مدیریت کنیم. یک دفعه میبینیم یه بخشنامه‌ای توی دولت در میاد که هر آنچه که شما قبلا آوردین تو گمرک، الان بیاین ما تفاوتشو به ارز 8500 تومان میدیم. شما فرض کن ما این رو رفتیم پولشو پرداخت کردیم، کالا رو به دندان گرفتیم آوردیم گوشتیم تو مرز خودمون، تو کشور خودمون، گفتیم زیر سر خودمون باشه، یه دفعه تصمیم میگیرن قیمت ارز رو تغییر بدن. ببین آخه کجای دنیا اینطوری تولید میکنن؟ کجای دنیا با بخش خصوصی که داره 550 هزار نفر شغل ایجاد میکنه، داره 1.5 میلیون خودرو تولید میکنه، طبق گزارش های اقتصادی که تو نهادهای امنیتی من این گزارش ها رو دیدم، تولید هر خودرو 2 نفر اشتغال ایجاد میکنه. یعنی ما اگه 1.5 میلیون خودرو تولید بکنیم، مجموعا 3 میلیون شغل ایجاد کنیم. کجای دنیا همچین برخوردی میکنن؟ این عدم وجود تثبیته که ما رو به این روز انداخته. وگرنه فراموش نکنیم در دهه های 70 و 80 قطع سازی ما آنچنان روبه صعود بود و سرمایه گذاری های توش انجام می شد که هنوز هم کنزه ما داریم از اینا افتخار می کنیم قطع تولید می کنیم. این رو باید حل بکنیم، باید این ثبات رو برگردونیم به وضعیت اقتصاد، چه در سطح کلانش چه در سطح خورده.
پس شما معتقدید خود تحریمی هایی که ناشی از تصمیمات نابهنگام و تصمیمات عجولانه میشه باعث میشه اتفاق بیفته؟
من بارها اینو همه جا گفتم ما اصلا تو این دوره از تحریما فرصت نکردیم ببینیم تحریم های خارجی با ما چه کرده، چون اونقدر درگیر رفع تحریم های داخلی بودیم هنوز فرصت نکردیم به تحریم های خارجی برسیم.
پس آخه به صنعت خودرو، حالا نه مشخصا قطع سازی، اینجوری نگاه میشه که یه جورایی همواره به دولت چسبیده برای اینکه به کمکش بکنه. این کمک مالی است یا نه؟ همون نکاتی است که شما میفرمایید.
تولید کننده مواد اولیه ما تو این کشور کیه؟ دونه دونه ببینیم. فولاد ما توسط دولت تولید میشه، فروخته میشه.
بله.
آلومینیوم ما توسط دولت تولید و فروخته میشه. مس به همین منوال، پتروشیمی ها به همین منوال، از همه بدتر آنچه که مبنای محاسبه اینا هست، یعنی ارزمون 91% توسط بانک مرکزی در بازار تزریق می شود، 9% کلن از طریق صادرکنندگان خصوصی است. خب وقتی خود دولت وایساده به تنهایی، هیچ کس هم نمی تونه بهش نقدی بکنه، دوست داره قیمت مواد و ظرف